خارج فقه جلسه 44 شنبه 18/9/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. برخی سوال کردن از شرایط و بر بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب خدا به شما خیر بده، غفلت ما رو یادآوری میکنید. برخی سوال کردن راجع به شرایط و صفات اعلم. عجله نکنن، در مسئله 17 انشاءالله بحثی راجع به اعلم خواهیم داشت. از همین الانم اگر شما فضلا خودتون رو آماده کنید، چون خیلی بحث قشنگ و مهمی است، بحث مطبوعیه که اعلم به کی میگن. سوالی دیگری کردن، البته اگر اسمشو سوال بذاریم، که مراجع که در همه مسائل کار نکردند چی میشه وقت اظهار نظر؟ ببینید این سوال حتی گاهی رنگ اجتماعی هم پیدا میکنه، رنگ اعتراض هم پیدا میکنه، ولی شما بزرگان فضل حوزه باید بدانید فقیه اگر بخواد اظهار نظر بکنه، اگر به هر حال در حکم که خب باید واقعا کار کرده باشه. وقتی که از بزرگی سوال کردن که مل اجتهاد، اجتهاد چیه؟ گفت کندن کوه مثلا با سر سوزن. حالا مبالغه بگیرید این رو، اما این عظمت کار رو میرسونه. ولذا گفتن خب بعضی از آقایان این ظرفیت رو نداشتن و ندارن، اون دیگه حالا باید دقت کرد. اما راجع به موضوعات که البته دقیقترش مصادیقه، طبیعی است که فقهای ما باید از کارشناسان استفاده کنن دیگه. ما نالمون چیه که چند وقتی است هی میگیم درسای دو ضلعی، درسای سه ضلعی، یا مثلا ممکنه خیلی از مصادیق خب کار فقیه نباشه. حالا فقیه وارد بشه که مثلا چی ضرر داره چی نداره، خب گاهی هم اشتباه گزارش میشه. خب لازم نیست، او اگر بتواند موضوعات رو دقیق کشف کنه، البته اگه جایی هم موضوع اجتماعی باشه، سیاسی باشه، مصداق شناسی کنه، از کارشناس هم کمک بگیره. بنابراین ولو مستقیما خودشون کار نکردن، اما ادعا اینه که غیر مستقیم کمک میگیرن و بر اساس نظر کارشناس وقتی به قرار و اطمینان رسیدن اظهار نظر میکنن. سوال بعدی شده، میگم اینا بعضن سوالم نیست، شبهه است. میگن که اجماعهای قدیم که ادعای محصل بودن آن شده، با توجه به اینکه در قدیم به منابع خوب دسترسی نداشتن، آیا حجت هستن؟ بعد مثال شیخ انصاری رو میزنن. ببینید این مسئله قدیمیه که برخی مناقشه دارن، یعنی میخوام میگم این دوستمون آقای امیر محمد تنها نیست تو این سوال، هستن برخی بزرگان مثل صاحب حدائق چون نمیخوان با اجماع کنار بیان، میگن اجماع هم مشکل صغرا داره هم مشکل کبرا. مثل صاحب حدائق و اینا قبول ندارن اجماع رو، میدانید. ببینید اونایی که دفاع میکنن، یکی از بیانهای میشه گفت موفق حساب احتمالاته. ببینید اگر در یک مسئله مثلا شما 20 تا 30 تا کتاب دیدید، ولو حالا از بزرگان فقه، حتی مثلا از شیخ مفید به این طرف، و دیدید همه یه چیز میگن، تو حساب احتمالات این که شاید قبل از شیخ مفید یا حتی بعد از شیخ مفید ولی کتاب نداشته چیز دیگری بگه، رو حساب احتمالات ضعیفه. چطور از اجماع گاهی حدس رأی امام میزنیم، گاهی از یک تفحص نسبتاً معتنابه حدس رأی بقیه رو میزنیم. البته میدونید تو دنیا هم همینطوره. مثلا فرض کنید اگر یک کسی در اقتصاد کار میکنه، بعد 20 تا 30 تا نوشته از استوانه های علم اقتصاد، شخصیت های علم اقتصاد پیدا کرد که همه یه چیز میگن، همه یه چیز میگن. خب حالا این که احتمالاً یه عالم اقتصادی باشه نظر غیر از این داشته باشه ضعیفه. اینجاست که ادعای اجماع صورت میگیره، اینجاست که ادعا میگیره. البته بعضی وقتا هم نه، آدم وقتی تتبع میکنه میبینه طرف اشتباه کرده، بعضی اقوالو ندیده، بعضی اختلافات، اون یه حرف دیگه است. پس باید اینجوری از ادعای اجماع که گذشتگان کردن دفاع کنیم. مثلا در مورد شیخ انصاری که در درس قبلمون چهارشنبه ادعای اجماع کردن، چرا قبول نکردیم؟ چون موارد نقض متعدد داشت. آخرین سؤال رو پرسیدن، اگر مجتهد مرد اعلم باشه و بخواهیم در جواز تقلید از میت از کسی تقلید کنیم، چرا از اعلم مرده تقلید نکنیم؟ درست است که دور است ولی مرده اعلم است. خب سوال دقت کردید توش تناقضه. دوستمون که این سوال کردن، اگر دوره که دیگه دور علاج نداره، که میگن اگر چه دوره ولی مرده اعلمه، خب یعنی وقت دیگه دور باطل نیست، شما هم میخواد باقی باشید بر مرده، یعنی شما مسئله هنوز براتون صاف نیست. اگر صافه که صافه دیگه، بله مسئله ما اینه، کسی داریم میخواد از مرده تقلید کنه، مسئله تقلیدیه چون اختلاف در زیاده، اختلاف اقواله، مسلم نیست. پس این همه اختلاف چیه؟ کسی که میخواد بدون تکلیفش نسبت به تقلید از مرده چیه، میتونه از خود مرده تقلید کنه؟ حال ولو مرده اعلم العلماء باشه، به قول اون منبری دید هر چی بگه کم گفته، گو الله العلماء، ولو الله العلماء باشه، الله العلماء باشه، وقتی مرد برای بقا بر او باید بینیم سراغ لا الله العلماء، یکی از پیدا کنیم بینیم سراغ او دیگه. اشکال واضحه که جواب داره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقایان بحثای مهمی در پیش داریم، دوست هم داریم بالاخره پیش بریم، یعنی هم کیفن بحثمون غنی باشه هم کمن پیش بریم. با من همکاری بکنید که انشالله پیش بریم. ببینید ما امروز با شما برگرم داشتید دیگه، قرار شده که یک تتبعی صورت بدیم، اما نه صرف اقوال، اقوالی که دیدیم اقوالی که آشنا شدیم، بلکه ادله اقوال. من آقایان از کفایه شروع کردم، نرفتم تو حواشی عروه چون ادله کمتره. میدانید که جناب آقای آخون این بحث رو در کفایه آورده، بحث اجتهاد و تقلید، هم بحثون فقهیون هم بحثون اصولیون، دو حیثیت داره. کفایه هم که همتون خواندید، اگرم احیانا این قسمت هاشو نخواندید من توصیه میکنم بهتون حتما بخونید. آخر سال میشه، وقت کم میاد، ولش میکنن. ولی خب معناش نیست که دوستان ما کار رو انجام ندیم، کار رو انجام بدید. لذا این چند شب یکی از کتابی که کنار دستتون باشه یا نعم افزار کفایه باشه. آقایان، جناب آقای آخوند میفرماید که معروف بین اصحاب عدم جوازه. باز خدا خیرش بده، شیخ انصاری گفت اتفاق بین اصحاب، ایشون اصلاح میکنه، یه قدم میبره جلو، میگه نه اتفاق نیست ولی معروف هست. المعروف و بین الاصحاب اشتراط حیات. ما تا اگر خواستید کفایه رو تدریس کنید، این پرانتز رو دقت کنید، آقای آخون داره اشتراط حیات در مفتی. ما از گذشته میگفتیم اشتراط، نگید اشتراط حیات در مفتی، بگید اشتراط حیات در مغلط. البته منظور آقای آخون معلومه ها، اما خب بالاخره آدم منظورش که معلومه، باید حواسش هم جمع باشه دیگه تو عبارت. حالا معلومه اشتراط حیات در مفتی، حالا که از این رسانه ها اینو تیت کنه بگه آقای آخون بحث کرده که آیا مفتی لازمه زنده باشه یا مردن میتونه فتوا بده، خب این که منظور نیست. اشتراط الحیات فی مغلط. خب ایشون میگه معروف بین اصحاب ما، معروف اینه که شرط. حالا خود این معروف هم دو رقم میتونه معنا کنه. معروف یعنی همون که ما تو فارسی میگه این معروفه، یعنی غیر معروف هم داریم. بعضی وقتا معروف میدونید میگن یعنی این جا افتاده است، غیر از این منکره، شناخته شده نیست. بعید میدونم منظور آقای آخون این باشه، و الا همون بلایی که سر حرف شیخ میاد سر حرف ایشون هم میاد. الا ای حال، المعروف بین الاصحاب الاشتراط. برخلاف اهل سنت، اونا حیات مغلط رو شرط نمیدونن. من نمیدونم دوستان آقای آخون از سنی ها از کجا گرفته، حدس میزنم اون معروفی که از اونا هست قائل به انصداد باب اجتهادند. شنیدید دیگه، اونا قائل به چهار مذهبن، آخرشون که احمد ابن حنبل باشه، بله فکر کنم قرن بکشه به قرن چهارم، یعنی از قرن چهارم به این طرف اینا دیگه انسدادی هن. طبیعتا همه میشن مقلدان اون چهار نفر. گرچه البته بهتون بگم انسان نباید نسبت به مخالفان از جاده انصاف خارج بشه، انصاف افضل الفضائل، اونا الان خیلی دیگه انسدادی نیستن. انشاءالله این کتاب روش شناسی اجتهاد بیاد بیرون، اونجا میبینید بحثشو که آیا الان اینا انسدادی هن نیستن. حالا این چیزایی که مشهور گاهی بعضی ها میگن بدون مراجعه به آثار اونا، اینا رو چیز نکنید، ولی علی ای حال شکی نیست که اونا مثل ما انفتاحی نبودن. حدس میزنم منشأ دعوای آقای آخون این باشه. علی ای حال، اینو شما مطلب اول حساب کنید، المعروف بین ما عدم جواز تقلید از میت، معروف بین اونا جواز. خود آقای آخوند قائل به عدمه، مثل خیلی از بزرگان که قائل به عدمه، میگن مرده صلاحیت تقلید نداره. عصر رو هم یادتون میاد هفته گذشته حکم عصر رو ما بیان کردیم. عصر چی بود؟ عصر بر جواز بود یا عدم جواز؟ یادتون هست گفتیم هر وقت به هر دلیلی شک کنیم در طریقیت یک طریق، باید قائل به عدم بشیم. لذا میگن شک در حجیت مساویس با یقین به عدم حجیت. شنیدید این جمله رو؟ اینا خودتون رو آماده کنید دفعه میرید امتحان شورا بدید میپرسه ها، میگه یعنی چه شک در حجیت مساویس با یقینه؟ خب اگه شک داری که یقین نداری، اگه یقین داری که شک نداری. اینو توجه داشته باشید، جوابشو برای امتحان شورا یا یه وقت یه جایی از اون سوال کردن داشته باشید. شک در حجیت آقا اثرش با یقین به عدم حجیت، چون حجیت امضا میخواد نه عدم حجیت. اینم نظر آقای آخوند. بعد وارد ادله قائلان به جواز میشه. گویا فضلا خودش نیاز به استدلال نمیبینه. نکته هستا، آیا قائل به عدم جواز باید دلیل بیاره یا قائل به جواز؟ قائل به جواز باید دلیل بیاره. قائل به عدم جواز همین که جواب ادله جوازو بده، بفرمایید فوری اصل میاره مثل آچار فرانسه و پیچو با این میبنده دیگه. پس اینو بلد باشید، یعنی کلا هر بحثی فضلا انسان باید بدونه که کی باید عهده‌دار دلیل بشه و کی نباید عهده‌دار دلیل بشه. آقای آخون خودشو بی نیاز از اقامه دلیل میبینه. حبته ممکنه انسان ده تا دلیل هم بتونه بیاره ها، که حبته نمیتونه در اینجا، ولی بی نیاز از اقامه دلیل، چون اصل عدم جوازه. همین که بتونه ادله جواز رو جواب بده کافیست. ولذا آقای آخون دوستان دو تا کار میکنه تو کفایه. اولا ادله جواز رو میاره، بعد ادله ببخشید بعد جواب میده. نگاه برگه نکنید دیگه، هرچه نگاه کردید دیشب و پریشب بس. به نظر شما نگاه نکرده به برگه چه دلیلی میتونیم برای جواز بیاریم؟ دلیلی که زود به ذهن میاد منظورمه ها، نه مثلا آیه قرآن روایات اونا بعد. استصحاب دیگه آقا، ایو بیلن، کدام بیل خورده به کمر استصحاب که اینجا نیاد؟ استصحاب، من از فلان آقا تقلید میکردم، این آقا فوت کرد، شک میکنم میتونم باقی باشم، بالاتر باید باقی باشم یا نه؟ چون بنا بود جواز، بعضی میگن وجوب، اگه اعلم باشه استصحاب. با برخی از بزرگان اساتیدمون یه موقعی من صحبت میکردم، حالا یادم نیست صحبت شفاهی حضوری بود یا از مثلا رساله ایشون حرفای ایشون بود، به استصحاب تمسک میکردن. استصحاب هم تا مرز وجوب میبردن، میگفتن اگر اعلم باشه یا حتی احتمال اعلمیت باشه. حتی بعضی وقتها احتمال اعلمیت زنده میره، اینجا ندیگه. فرض کنید احتمال اعلمیت مرده هست ولی احتمال اعلمیت زنده نیست. زنده یا مساویه یا پایین تره. هستن بعضی از بزرگان قوم سلمهم الله به حکم استصحاب قائلن. استصحاب نگاه کنم جواز تقلید، همین. تا حالا که جایز و تقلید بود، الان هم استصحاب جواز میکنی. اگر واجب و تقلید بود به خاطر اعلمیت، خب حالا ممکنه استصحاب وجوب بکنیم. علی حال استصحاب تو شکمش بقا در میاد. این یک. یه مقدار برگه رو به هم بزنیم، خارج از برگه صحبت کنیم. دلیل دوم، آقا بعضی ها گفتن اطلاقات عدله، اطلاقات عدله من القرآن و روایات. علما یک مثال از قرآن برای تقلید بزنید، یا ایها الذین آمنوا قلدوا، بله قلدوا. خب این نداریم، یه وقت نگردید تو قرآن قلدوا، ولی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که داریم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه نفر رو که داریم که برن تفقه در دین کنن، بیان به قومشون بگن، قومشون هم عمل کنن، شاید آدم بشن. خب هست آقا، چیز سختی نیست. تقلید اگر مراجعه جاهل به عالم بگیریم، دستمون باز از قرآن. روایات هم که دی حالا دیدید دیگه، روایاتی که اصلا روایت که بعضا کلمه تقلید هم داشت، فعل العوامه ان یقلدو، حالا سندش چیز داشت، بحثی داشت، اونا حالا بالاخره تو روایات. و خب اینا هیچ کدوم قید حیات نداره. آقا کجا گفته فسألوا اهل الذکر؟ اهل ذکر زنده، از زندتون. خب سوال کنید از کتاباشون، سایتشون، کانالشون. اگر من برم سراغ مکاذب شیخ ببینم نظر شیخ چیه، نمیتونم بگم من از شیخ اینو پرسیدم. و چی میگی شما؟ سوال از زنده است. یه چیزی ما میگیم دوستان، اونا رو اگر استفاده کنید به جاش ها، وقت اشکال نمیگیرید. اصلا ما سلمنا فسألوا اهل الذکر ظهور در زنده داشته باشه، ولی مرادم زنده است. یعنی کلماتی که شارع به کار میبره گاهی یه ترجمه داره، بله گاهی یه مفاد داره. اگر حرفیان ترجمه کنید، حرفیان یعنی همین کلمه کلمه، اما اگر مفاد اینو نگاه کنید، همون بحثی که میگفتیم اسمگرایی یا چی؟ کارکردگرایی، بله؟ اسمگرایی یا کارکردگرایی، اینجور جاها باید کارکرد رو نگاه کنیم. همونی که امام کاظم در خم فرمودن هرچه که کارکرد خم رو داره خمره، و خدا هم اونو حرام کرد. ان الله لم عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها فما فعل الفعل الخمر فهو خمر. داشتیم دیگه. من تا دوستان اینم بگم، این رفتارهای ما هم ضرورت هم خطرناک، یعنی ضرورت خطرناک. ضرورت خب بعضی وقتا واقعا مفاد دلیل مهمه، نه کلمه یخزده رو کلمه کلمه. اما خطرناکه اگه دست غیر اهل بیفته، یه دفعه سر از قیاس و استحسان و اینا در میاره. این باید حواستون باشه. ما لذا ما این وسط آقایون، یعنی شخص بنده دیگه میشناسید، هم از این بر تشر میخورم هم از این بر، از این حرفیون اسمگرا که تجمد میکنن رو کلمات و حاضر نیستن مثلا مفاد دلیل نگاه کنن، دیگه بالاترش اهداف عالی شریعت رو نگاه کنن، هم از این طرف که بعضی وقتا ما حاضر نیستیم مثلا کتابیم بالاخره میگیم انزواد اینو اقتضا میکنه. انزواد اقتضا میکنه که نگیم دیه زن و مرد مساوی است، اما خب خیلی ها راضی نمیشن دیگه. حالا دیگه اینم یک راهی است. آقایان، استصحاب جواز تقلید اولیش بود، اطلاقات ادله. حالا فکر کنید تا جواب آقای آخون ببینیم چیه. سه گفتن انصداد. آقا انصداد، انصداد به نظر شما بین انصداد با تقلید از مرده چجور ارتباط برقرار کنیم؟ بگیم مثلا اینجور بگیم که خود تقلید، به چه دلیل ما باید تقلید کنیم؟ تقلید، خب میدونی که تقلید از باب بعضی بزرگان تعبیر کردن، من تعبیر نمی کنم، میگن اکل میته است. از باب استراره که انسان تقلید میکنه، چون دست به معصوم نداره، دسترسی به معصوم نداره، علم کل امام عصر میره سراغ تقلید. و الا اگر باب علم باز بود شما فتوا به جواز تقلید میدادید؟ نمیدادید. وقتی تقلید از باب انصداده، همین انصداد اقتضا میکنه بقا بر تقلیدم باشه، یعنی اون دلیل جواز تقلید دلیل عقلی بگید، هم فرض زنده بودن مجتهد رو میگیره هم مرده بودن. و بالاخره دلیل چهارم سیره اصحابه. ما میبینیم اصحاب ائمه بعد از مرگشون هم مرجع بودن، یعنی اینجور نبود که مثلا حریز یا زراره یا ابن مسلم وقتی مردن دیگه مرجعیت نداشته باشن، یا کتاباشون مرجعیت نداشته باشه، توضیح المسائلشون بذارن کنار. خب اگر توضیح المسائل حریز رو شما کنار نمیذارید، توضیح المسائل آقای بروجردی رو هم کنار نذارید. سیره اصحاب، یه جور بیان بکنم که اگه خواستیم زمین بزنیم سخت باشه. آقای آخوند فضلا همه رو جواب میده به نوبت، میگه اما استصحاب. آقایان، مگر در استصحاب نمیگن باید موضوع عرفن باقی باشه؟ عرفن میدونید که در استصحاب بعضی میگن عرفن باید عوض نشده باشه، بعضی میگن عقلن، عرف چه کار است، بعضی هم چیز دیگه میگن لسان دلیل باید ببینیم. آقای آخوند از کسانی است که میگه موضوع عرفن نباید عوض شده باشه. و در اینجا عرفن عوض شده، مرده. پناه بر خدا، انسان وقتا میمیره خب خیلی گاهی قیافش عوض میشه، یه وضعی پیدا میکنه. قوام رأی به زنده بودنه، عبارت ایشون اینه: ان الموت موجبون لن ادام المیت و رعیه. نمیدونم این عبارت شیخ انصاری رو نقل کردیم، قول المیت کلمیت داشتیم تو برگ دیگه اول صفحه 35، قول المیت کلمیت یعنی رعی المیت کلمیت، خودش که مرد رأیش هم میمیره. حالا شما استصحاب میکنید نباید موضوع باقی باشه؟ این که شما بگید من قبلا از این آقا تقلید میکردم، شما از این آقا تقلید میکردید قبلا؟ یعنی از یه تکه چوب، چون الان چوبه دیگه، پاهاشو دراز نکنن خوش میشه، بعد نمیشه دراز کنی، طوریه دیگه. از تکه چوب گوسفند رو وقتی میکشن فکشو نمیشه جدا کنی، صفر میشه دیگه، میشه مثل سنگ دیگه. با ساتول و چاقو اینا فکشو جدا کنن از هم دیگه. انسان هم همینه دیگه. از این چوب تقلید میکردی تو، عرف اینو دیگه رأیش رفته میبینه. انقلت اگر شما یه جسارت نباشه ناقلا بگید آقایش آخون مرده، خیلی از احکامش باقیه، مرده. مثلا اگه زمان حیاتش پاک باشه، کافر نباشه، بعد از حیاتش پاک، زمان مرگش پاک نیست، نگید مرده نجس میشه، قدسش که بدن دیگه پاکه. آیا زنش نمیتونه بهش نگاه کنه بگه خب من قبلا شوهرم بود، حالا که شوهر نیست؟ آقای آخون میگه پسرم اشتباه نکن، بعضی احکام که مال روح نیست، گویا مال جسمه. و عرف بفرمایید، عرف میگه این موضوع همون موضوعه، اما بعضی از احکام اینجور نیست. این نکته دقیقی است آقایونا. ممکنه ما دوتا مثال سادم بزنیم، اما بخوایم ضابطه بدیم قهرن سوال میشه. حالا بذارید جای خودش، واقعا بعضی از احکام مثلا مال جسم، بعضی احکام مال روح، ولذا ممکنه یه حکمی با مردن، با حتی پیر شدن از بین نره. مثلا وجوب اکرام، وجوب اکرام، اکرام مجتهد، اگر بگن اکرم هر مجتهدی را، اکرامش کن، احترامش کن، سلامش کن، خب حالا اگه مجتهد مثلا پیر بشه، فرتوت بشه، حافظش از دست بده، این حکم اگر شک کنیم استصحاب میکنیم، میگیم این آدم سابقا واجب الاکرام بود، حالا هم هست. ولی اگر سابقا ازش تقلید میکردیم، سابقا شهادت میداد تو دادگاه، حالا میتونه بیا شهادت بده؟ یا میگید فراموشی با قبول شهادت منافات داره؟ اگرم شک کنیم، چون میدونی که بقای موضوع باید احراز بشه نه تغییر موضوع، اینو میدونید که در استصحاب کسی نمیگه باید احراز شود تغییر در موضوع، میگن باید احراز شود بقای موضوع و عدم تغییر در موضوع، ثمرش هم در شکه. خلاصه آقای آخون میگن باب تقلید رو که وابسته به رأی و رأی هم وابسته به روح انسان، روان انسان و ذکر انسانه، قیاس نکنید با بعضی از احکام که مربوط به جسم انسانه. حالا یه آقایی دیوانه شد، یه آقایی فراموشی مطلق گرفت، زنش میتونه بگه بر من نامحرمه؟ این اراجیف میگه این فراموشی گرفته، میگن تو زنشی، محرمیت گویا مال جسمه. بله وقتی طلاق واقع بشه هست، اما دیگه چیزای دیگه نه. حالا مثال زوج گفتن آقای آخوند، سوال بکنیم از ایشون که مثلا تا کجا پیش میرید، تا کجا؟ مثلا اگر زن خواست مثلا بعضی تمتعات رو از شوهر مردش داشته باشه، حال نگید این مردشون مثالتو ببرن، آدم های عجیب غریب که کم نیستن که. حالا چی میشه؟ چی نو چی صورت میگیره؟ خب خب فرض اینه که اگه انفساخ روزه میگیره نظرم نباید باشه دیگه، چون نظر با نکاح اومده بود. شما آخه سری داره میگه زوجش میتونه نگاهش بکنه. خب میدونم چه فرق داره با جواز نظر. بسیار درست شد. بالاخره این آدم رأی داره یا نداره الان؟ خیلی خوب، مقلد باید صاحب رأی باشه. صاحب رأی باشه نیست دیگه، صاحب نظر باشه. این دین نظر نداره، این الان مثل قبل از اجتهادشه. نگیدم انسان‌ها به رأیشون باقیان، اینا دیگه مجازگویایی است که به شما جسارت نمی کنم. آن شما بزرگوار اینا، بله به درد سخنرانی می خوره. شب شعری باشه، سخنرانی باشه. ببینید من الان مردشو هم، اینم یه جواب به همه تون بدم. بذارید من این مرده رو خوب بشورمش، شسته بشه این مرده. حالا این مرده بهش میره یا جهنم میره بذارید، روزای آیندم داریم دیگه. حالا و فقط شما این برگه رو با دقت مطالعه کنید و چقدر هم ببینید بحثی خوبی داره مطرح میشه. درسته الان بحث ما راجع به تقلید از مرده است، خودشم مسئله مهمی، اما این بحث ها بحث استصحاب، بقای موضوع، عدم بقای موضوع، معیار بودن عرف، اینا خیلی جاها به درد میخوره. مثلا کلا اصول عملی اینطوریه، اصول عملی هر جا مطرح میشه قدرشو بدونید. اجازه بدید آقایان من این تمام کنم. اما دلیل دوم چی بود؟ اطلاق بود، اطلاق ادله. ایشون میگه که به جدم قسم، البته اینو من میگم، این ادله اصلا در مقام بیان اینا نیست. اولا معلوم نیست دلالت بر تقلید بکنه، ایشون قبول نداره. همین آیات رو که خوندیم ها میگه اینا دلالت بر تقلید نمی کنه. این دلالت میکنه بر سوال، اما تقلید که صرف سوال نیست. بر فرض دلالت بکنه، این اصل تشریع رو میگه، نه جزئیات رو. میدونید اینو بر چه اساسی ایشون میگه؟ اینا معتقدن ادله قرآنی در مقام بیان جزئیات نیست. اینو نسبت به قرآن میگه ها، بحثی که میدونید ما در کتاب قراردادها مفصل آوردیم که آیا میشه به اطلاق آیات قرآن تمسک کرد یا نه. ایشون میگه نه. البته روایات چطور؟ میگه روایاتم انسباق داره به مجتهد زنده، نه مجتهد مرده. البته خب میدونید اینا بعد از آقای آخون مفصل مورد اشکال واقع شده. بعضی از علمای ما که مخصوصا کتاب مخصوص دارن، مثلا مرحوم امام خمینی کتاب خاص داره در اجتهاد و تقلید که چاپ هم شده مستقلا، اینا رو مورد اشکال قرار داده. اون انسداد، ایشون میگه تقلید دلیلش انسداده. ما از تقلید عقلمون میگه، بعضی روایات میگه، مثل همون روایت امام عسکری علیه السلام، نه انسداد. آخه اینا میگفتن از باب انسداده، انسداد بقا بر تقلید رو هم درست میکنه. نه، دلیل داریم و شامل مرده نمیشه. اما سیره، آقا یه جور شما گفتید مثل این که زراره، محمد ابن مسلم، اینا رساله توضیح المسائل داشتن، وقتی هم میمردن رساله هاشون تو خانه مردم بوده. کجا اینا رساله داشتن؟ اینا راوی بودن. اگرم بعد از مرگشون به کتابشون رجوع میکنن از بابه، بفرمایید راوی، از بابی که صاحب روایتن نه صاحب رأی. نباید فرق بگذارید بین صاحب روایت با صاحب رأی، نباید فرق بگذارید بین راوی و مقلد. خب بله، زراره فوتن بکنه اگر کتاب داره ما به کتابش رجوع میکنیم، مگه به کتاب کلینی رجوع نمیکنیم؟ یعنی داریم از کلینی تقلید میکنیم؟ اصلا ربطی به تقلید نداره. سیره‌ای که شما میگید اجنبی از تقلیده. من آقایون برای که میخواستم یه قراری پیدا بشه تو بس، یه مقدار سرعت دادم به بس، ولی برگه رو دارید با دقت عجله ما رو با تأمل در برگه جبران کنید. فردا آقایون بگم بحث فردا، ببینیم آیا صورت‌های دیگر هم استصحاب داره یا نداره. الحمدلله رب العالمین.
چون وقتی دعوت نام بیاد خطبه اسلام میشه ولی مسلمانه بفرمایید که
این ولی مسلمانه، این هم ولی مسلمانه.
بعضا هم شخصی هست، همه بزنید کدومشون شخصی هست؟